تنی بر نابودی کامل این گروه های تروریستی در منطقه بوده. اما رویکرد آمریکا در مقابله با گروه های تروریستی رویکردی کاملا دوگانه، ریاکارانه و متناقض بوده. به عبارتی آمریکا در مسیر مبارزه با تروریسم به هیچ عنوان ارزش های انسانی و حقوق بشر رو مد نظر قرار نمیده، بلکه در وهله اول اهداف و مقاصد اصلی و عمدتا پنهانی خودش رو ملاک قرار میده و بر مبنای این اهداف حرکت میکنه. یعنی در این حالی که ممکنه اقدامات یک گروه های تروریستی رو در منطقه محکوم کنه، اما در پس پرده و در پشت پرده نسبت به تقویت آن و زمین سازی برای اقدامات بعدی در راستای تأمین منافع استکباری کوشش میکنه. از سوی دیگر از جانب آمریکا عنوان تروریست نیز به هر کشوری یا جریانی اطلاق نمیشه، بلکه آن دسته از جریان‌ها و گروه‌هایی که همسو هستند با اهداف آمریکا به نوعی و در مسیر اهداف این کشور و متحدانش قدم برمی‌دارن، گروه‌های مطلوب قلمداد میشن و در مقابل گروه‌هایی که برای دفاع از ارزش‌های خود، دفاع از سرزمین خود و جهت دستیابی به آرمان‌های مشروع خود دارن تلاش می‌کنن و مقاومت می‌کنن، به زعم آمریکا گروه مخل و تروریسم بد معرفی میشن که باید سرکوب بشن. آمریکا جا داره که در ایام سالگرد حاج قاسم عزیزم هستیم، اینو بگم که آمریکا حاج قاسم عزیز ما رو به قولی که با ابوبکر بغدادی و جولانی و دیگر سران تروریسم داعشی می جنگید میاد ترور میکنه و بعد از این که یکی از همون تروریست ها یعنی جولانی که بر سوریه امروز غلبه پیدا میکنه جایزه قضاییش رو لغو میکنن و باهاش دست میدن و دارن باهاش همکاری میکنن و قول برداشتن تحریما رو بهش میدن، گویی که اصلا این آقای جولانی همون جنایتکاری نبود که چند وقت پیش داشت جنایت میکرد، کشتار میکرد، ترور میکرد و فیلم کشتار و جنایتش در فضای مجازی هم پخش شده. میخوام اینجا به قولی اینجوری نتیجه بگیرم که آمریکا دیگر با چه صدایی و با چه زبانی و با چه سناریوی آشکار و عیانی بیاد بگه که من بزرگترین حامی تروریسم در دنیا هستم. ابتدا میاد فرمانده مقابل جبهه تروریست رو ترور میکنه و سپس تروریست ها رو میاد در منطقه و در سوریه حاکم میکنه و به نوعی با بزک کردن و تغییر ظاهر و لباس تروریسم سابق امروز در سوریه میشه ناجی. اینجا دوست دارم یه پرانتز باز کنم که دوستانی که به هر نوعی امروز بحث FATF رو مطرح میکنن، میخوام اینجا به این نکته اشاره کنم. با توجه به این که یکی از به قولی عناوین کلیدی در بحث FATF بحث تروریسم هست، وقتی ما تعریف واحدی از تروریسم در به قولی FATF نداریم، یعنی کشورها بر مبنای منافع خودشون میان از تروریسم به قولی همین که گفتم تروریسم مطلوب، تروریسم خوب، به قول تروریسم بد نام میبرن،
بله.
یه گروهی که قبلا تروریست بوده و امروز تروریست نیست، مثل گروه منافقین خود ایران که همین فضا رو دنبال کردن، افتادن در این ورطه به لحاظ اینکه به زعم بنده که به قولی یک سازمان فنی نیست و سیاست موضوع سیاسی درش دخیل هست، خیلی باید سیاستمدارای ما در و به قولی راهبرد نویسای ما در این زمینه حواسشون جمع باشه که تو این ورطه به قولی اشتباه گروه های مخالف نیفتن. آمریکایی که تقریبا 50,000 زن و مرد و کودک بیدفاع که در غزه و لبنان به سلاح‌های اونا کشته شدن، مدت هاست که به زعم من داره آشکار و عیان بازی میکنه و ما باید این رو ببینیم و بر مبنای اون اقدام و راهبرد داشته باشیم.
بله، بسیار متشکر هستم از جناب دکتر فدوی و میپردازیم به سوال دیگری که یکی از شنوندگان عزیز و محترم برنامه‌مون، برنامه گفتگوی سیاسی، برنامه ارسال داشتن به سرشماره 0912 و چهار شماره آخر 3248 که پرسیدند که آیا تخاصم و دشمنی صهیونیست‌ها و تکفیری‌ها با جریان مقاومت چیزی جز مدیریت و هدایت آمریکا در پشت پرده را دارد یا خیر؟ آیه دکتر نوری بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید، صهیونیسم و تکفیری دو بال اصلی غرب در منطقه هستند که تروریست ها رو دنبال میکنن، تروریست رو تقویت میکنن، شکلش میدن و اهداف آمریکا رو دنبال میکنن. اگر صهیونیسم وظیفش تقابل یهود و اسلام هست در منطقه، وظیفه تکفیر اینه که جلوگیری کنه از اتحاد در درون جهان اسلام.
بله.
مهمترین اصلی که مستر همفر میگه من به محمد ابن وهاب یاد دادم این بود که مسلمانانی که به مذهبش چه شیعه و چه سنی گرویده نمیشوند رو تو تکفیر کنی. اولین کسی که در جهان اسلام توسط انگلیسی ها هدایت میشه به سمت این که دیگر مسلمانان رو تکفیر کنه محمد ابن وهابه.
بله.
یعنی وهابیونه. تکفیر رو وقتی تو در دستور کار خود در درون جهان اسلام قرار میدی و همه رو از دم تیغ میگذرونی، چه شیعه و چه سنی، دقیقا برنامه غرب بوده، هست و خواهد بود، چه انگلیس و چه آمریکا. پس بله. بنابراین آمریکا صهیونیسم و تکفیر رو به عنوان دو بازو و دو ابزاری در نظر میگیره که مکمل همدیگه است، که هم شکاف ها رو تقویت کنن در درون جهان اسلام، هم جنگ اسلام و یهود رو تقویت کنن، و هم این که هر گروه مخالف خودشون که در حال حاضر جبهه مقاومت باشد رو در مقابلش بایستن. بعضی مواقع این اتحادشون علنی میشه بین تکفیری ها و صهیونیست ها مثل 2010، بعضی مواقع هم پشت پرده است. شما ببینید در سال 2010 تا سال 2020 ما یه جبهه غربی، عبری و عربی داریم در درون تحولات عراق، سوریه و یمن. این سه جبهه علنن دارن مقابله میکنن، هم آمریکا، هم انگلیس، هم فرانسه، هم اسرائیل، عربستان، امارات، بعضن ترکیه، بعضن قطر، هر کدوم بر اساس میزان توانمندی های سیاسی اقتصادیشون و نظامیشون اومدن ورود پیدا کردن و رسما اعلام جنگ کردن علیه اسلام، علیه جبهه مقاومت، علیه تمامیت ارضی کشور.
دلست.
اما یه مقطعی مثلا از 2017 و 2018 به بعد در موضع ضعف قرار میگیرند، اونا میبینی پشت پرده با هم دیگه همکاری میکنن. شما در یک سال و دو ماه گذشته در اقصا نقاط دنیا میبینید که افکار عمومی و جنبش‌های آزادی بخش در دفاع از مردم فلسطین و غزه وارد عرصه میدان میشن، تظاهرات میکنن، راهپیمایی میکنن، محکوم میکنن، ولی در کشورهایی که جریان‌های تکفیری حاکم هستن اجازه نمیدن حتی مردم عادی شعار علی اسرائیل بدن. اگر همین دول تکفیری و گروه‌های تکفیری توان و قدرتش رو داشتن و از جبهه مقاومت نمی ترسیدن، شک نکنید بعد از طوفان الاقصا رسما در جبهه اسرائیل قرار می گرفتن و می جنگیدن، کما اینکه پشت پرده این کار رو انجام می دن. و بزرگترین ضربه و خیانت و شمشیری که از پشت به جبهه مقاومت زده شد رو همین جریان تکفیری با تحولات سوریه شد. در اوج تلاش و طراحی برای عملیات وعده صادق 3، جبهه تکفیری میاد به کمک جبهه صهیونیستی. ببین این بزرگترین نشانه همسویی صهیونیسم و تکفیری تحت حمایت آمریکاست، که در بزنگاهی که رژیم صهیونیستی رو در موضع ضعف قرار میده به کمکش میاد، توسط تحریر الشام، توسط ارتش آزاد، از طریق ترکیه و دیگر کشورهایی که همراهی میکنن و همسایی میکنن. پس این یک مسئله مهمیه که جبهه مقاومت بایستی هوشیار باشه نسبت به این بازو و این دوتا ابزاری که آمریکا داد و مدیریت میکنه. خیلی قشنگ یه جایی، حتی صلح ابراهیمی که ترامپ طراحی کرد برای این بود که برای همیشه این پیوند صهیون و تکفیری رو علنی کنه در درون جهان اسلام و در دنیای منطقه غرب آسیا، اینو رسما اعلام کنه. خیلی جاها موفق شد، خیلی جاها هم شکست خورد و موفق نشد، ولی دنبال این هستن که هر چه سریعتر به صورت رسمی این پیوند نامیمون بین صهیون و تکفیری رو علنی کنه.
بله،
نکته مهم الان اینجاست. خیلی از شنوندگان ما این سوال رو همیشه میپرسن، چرا فلان کشور نمیاد در جبهه مقاومت بجنگه؟ چرا فقط ایران؟ چرا فقط گروه‌های مقاومت؟ واقعیت اینه که شما بیانیه بلفوری که دکتر فدوی بهش اشاره کرد، وقت تحلیل میکنی تمام کشورهای پسا عثمانی دولت‌هایی هستن که انگلیس و فرانسه چه در عربستان چه در آل ثانی، آل خلیفه، آل سعود و غیره و زالک رو پای در اردن، آل هاشم رو اونجا پایگزار، هاشمی‌ها رو پایگزاری میکنن. در تمام این کشورها شما حکومت‌های وجود داشتن و حتی ایران پهلوی حاصل دسیسه کودتای 1299 انگلیس باشه، حکومت‌هاش رو چید و رفت انگلیس. از 1970 به بعد ما شاهد این هستیم سه کشور به تدریج آزاد شدن، یکی ایرانه، یکی عراقه، یکی هم سوریه است. ما جز انتظار از این دولت ها، انتظار از سایر کشورهایی که طراحی شد تعهد دادن، شما سند تعهد آل سعود برای تضمین امنیت انگلیس، تضمین امنیت اسرائیل وجود داره، سرچ کنین میاد، همون مقطع که انگلیس بهشون قول شکل‌گیری حکومت آل سعود میده، اونا تعهد دادن که برای بقای رژیم صهیونیستی هر کاری انجام بده. انتظار از این دولت ها انتظار بیهوده ای. برخی سیاسیون ما میگن ما بریم ائتلاف با دولت سازی کنیم، ائتلاف با دولت ها رو انجام بدیم. ما نمیتوانیم با دولی و گروه های و مرتجعینی ائتلاف سازی کنیم علیه اسرائیل که تعهد دادن در خدمت رژیم صهیونیستی باشن. به همین دلیل سیاست جمهوری اسلامی ایران همیشه بر محور مردمی سازی مقاومت بود. این مردم در یمنن، در سوریهن، در عراقن، در لبنانن، در بحرینن و در ترکیه و سایر کشورهای دیگه مردمی هستن که به گروه های مقاومت وفادارن، پیوند زدن و می جنگن علیه رژیم صهیونیستی. پس دلیل و فلسفه اصلی جمهوری اسلامی ایران برای ائتلاف سازی جبهه مقاومت خارج از ائتلاف های دولتی همین است که خدمتون عرض کرد.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر احد نوری عصر که پاسخ این شنونده گرامی با سرشماره 0912 چهار شماره آخر 3248 رو انشاءالله به سمع این شنونده عزیز و محترم رسوندند و بسیار تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که تا این لحظه همراه ما بودید و به برنامه خودتون، برنامه گفتگوی سیاسی گوش فرا دادید و بسیار ممنون هستم از جناب دکتر حبیب الله فدوی، کارشناس مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه، و همینطور جناب دکتر احد نوری است، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی. برنامه امروز رو با موضوع آمریکا و بنای تروریسم در غرب آسیا، از تکفیریگری تا صهیونیسم در خدمتتون بودیم و امیدوارم که تا اینجای برنامه مفید به فایده بوده باشه. چون کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، من از هر دو عزیز بزرگوار تقاضا دارم که در عرض یک دقیقه جمع‌بندی رو ارائه کنند و ما انشاءالله برنامه‌مون رو تموم بکنیم. آیه دکتر فدوی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، در جمع‌بندی خدمتتون عرض کنم که آمریکا و اسرائیل با یک ائتلاف غیر مستقیم با تروریسم تکفیری برای ایجاد هرج و مرج و بی‌ثباتی در منطقه و کشورهای عضو محور مقاومت وارد عمل شدند. به عنوان یکی از مؤلفه های طرح خاورمیانه بزرگ در اولویت اول اونا قرار داره.
بله،
که الحمدلله همونطور که در سال 2007 میلادی نتوانستن، امروز هم نخواهند توانست با کمک مجموعه کشورهای محور مقاومت. تاریخ خاورمیانه بزرگ حالا توضیح دادیم که اولین بار در جوان سال 2005 توسط وزیر خارجه آمریکا مطرح میشه که خودش بخشی از یک برنامه بزرگتر به نام طرحی برای یک قرن جدید آمریکایی بوده، لذا بخش عظیمی از برنامه و تدبیر طراحان پروژه خاورمیانه بزرگ بر روی ایجاد کشورهای ذره‌ای تغییر پیدا کرده. لذا من خدمتتون عرض کنم که در راهبرد آمریکا برای حفظ رژیم صهیونیستی نباید قدرتی در منطقه شکل بگیره و کشورهای اطراف اون نیز باید دچار تغییرات سیاسی اساسی بشن یا به زمین سوخته تبدیل بشن. این موضوع سیاست کلی و بلند مدت آمریکا بوده. حمایت از تروریسم و افراطی‌گری روشی است که آمریکا و کشورهای همسو برای تحکیم سلطه غیرقانونی و نامشروع خود در منطقه از آن بهره می‌برد.
بله، بسیار متشکرم و می‌شنویم جمع‌بندی پایانی آقای دکتر احد نوری عصر.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم خدمتتون که سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن و مباحث فرقه گرایی که ما مبسوط اون رو بحث کردیم و غالبا در حوزه منطقه‌ای هم بهش اشاره کردیم به عنوان راهبرد و استراتژی غرب در توسط انگلیس و فرانسه، این در سطوح مختلفی وجود داره، یعنی فقط منطقه نیست، در سطح ملی، در درون کشورها، در درون قومیت‌ها، در سطوح دینی ما وجود داره، در سطح محلی هم حتی تلاش میکنن که این سیاست رو همواره دنبال کنن و پایان پذیر هم نیست، همیشه تداوم خواهد داشت و ضروری است. الزام آور ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسان برای مقابله با این سیاست استکباری اولا همیشه هوشیار باشیم، هوشیاریمون رو تقویت کنیم، موضوعات تفرقه بینداز رو در رفتار، گفتار و کنش‌های سیاسیمون دنبال نکنیم، همیشه دنبال عاملین اخبار تفرقه بینداز باشیم. و نکته دومی که بایستی در دستور کار هممون باشه اینه که به وجوه اشتراکیمون مثل قرآن، مثل اطرت، مثل پیامبر توسل کنیم و مانع بشیم از این که افتراق و تفرقه در درون جهان اسلام و کشور عزیزمون ایران وجود داشته باشه.
انشاءالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از دو عزیز بزرگوار، جناب آقای دکتر حبیب الله فدوی و جناب آقای دکتر احد نوری عصر، و از شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت هم تشکر لازم رو به عمل میارم که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید و کمال تشکر و سپاسگزاری رو از شما بزرگواران به عمل میارم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتان.
شب بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به خیر باشه. گفتگوی سیاسی رو تقدیم حضورتون کردیم. دعوت میکنم ادامه برنامه ها رو با من و همکارانم همراه باشید.
همه دنیا میدانند که کشور ایران اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آهاد مردم، زن و مرد، نسبت به مسئله فلسطین علاقه‌مند، حساس، عازم و جازم‌اند و اگر بتوانند کمک می‌کنند و چقدر خوب است کمک‌های مالی مردم متمکن جمع شود و اون کسانی که می‌توانند کمک کنند از لحاظ مالی.
دنیا بدون آزادی
اما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، همه شما و ما میدونیم که باید بهینه مصرف کنیم که اگر این کار رو نکنیم فرزندان همه ما آینده‌ای نه چندان خوب در انتظارشون خواهد بود. همه ما بپیوندیم به پویش 2 درجه کمتر و اگر بتونیم تمامی ما در منزل به جای اینکه از 1 پوشش استفاده کنیم، پوشش گرمتری استفاده کنیم تا بتونیم 2 درجه کمتر رو در کل کشور ایران اسلامی نشر بدیم. بهینه مصرف کنیم و درست مصرف کنیم تا همه ایران مصرف کنند.
راز بقایی. زشته، خجالت بکش، بلند شو ببینم اینجا خانواده رد میشه.
ای بابا چی شده وجدان بیدار من؟ من چی کار کردم مگه؟ نکنه اختلاسی چیزی کردم خودم خبر ندارم؟
این کار تو از اختلاسم بدتره.
بابا وجدان بیدارم، من یه لباسمو درآوردم دیگه، همچین شلوغش میکنی وجدان جان که انگار مثلا یه خبط و خطای بزرگی کردم. میخوای عین این داورای کارت زردم به ام بده به خاطر پیرهن در آوردن؟
اوه پرهام اومد.
با کی حرف میزنی بابا؟ هر چی سنت میره بالاتر بیشتر با خودت حرف میزنی.
به پسرم، اولا که مؤدب باش، دوما من با کسی حرف نزدم، فقط یاد شادی بعد از گل یه بازیکنه افتادم که لباسشو در آورد.
خب اینا چه ربطی به هم داره؟
والا پرام شاد گرمم بود دیگه، گرمم
بود. خب کمتر بپوش بابا جان، 6 تا لباس رو هم میپوشی بعد گرمت میشه.
تو هم این مامانت بهم گیر نده دیگه، این مامانت گذاشته رفته کرج، من باید جواب تو رو بدم.
من میرم به درس و مقشوم برسم.
جدی؟
رفتم، خدافظ.
خدا آخه رفت.
خیلی ببخشین دا، گفتی چی؟ گرمت داری لباستو در میاری؟
خب بله دیگه وجدان جان، ببخشید. آخه من باید به تو هم جواب پس بدم.
میخوای من کلن بذارم برم که تو تنهایی خودت بمونی؟ من برم میدونی تو چی میشی؟
چی میشم؟
میشی بی وجدان. من وجدانتم دیگه. وقتی من بذارم برم هیچی، برو درجه پکیج رو کم کن که کمتر گرمت بشه، همین که تو مصرف گازم صرفه‌جویی کنی.
خب
یعنی چی 6 تا لباس تنده بعد اون همه گازم داری مصرف میکنی؟ همین امثال تو هم که باعث بیگازی میشن دیگه بقایی.
بابا سرکار خانم، آخه ببخشید وجدان بیدار من. پکیج تو بالکنه، خب بیرونم سرده دیگه.
برو کمش کن، صدای منو در نیار، انقدرم تنبلی نکن. برو ببینم گاز کمه، متوجه میشی؟ امسال همه دنیا بحران گاز دارن. ای بابا
خیلی خوب. بابا خیلی خوب، من چه اسیری شدم، اون از بچم، اینم از توی وجدان بیدارم.
برو انجامش بده بقایی، برو انجامش بده. در ذهن من رفیقتم.
چدی؟
من راز موندگار شدن تو هم، من راز بقایی تو هم. برو
بابا خیلی خوب دیگه.
پخش شبکه رادیویی گفتگو و همراهی شما دوستان خوب شنونده باز هم دعوت میکنیم همراه ما باشید با برنامه‌هایی که پخش میشه با پیامک 30,000-1035. اگر نقطه نظر خاصی دارید، البته 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیار شماست.
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
همراهان گرامی رادیو گفتگو، شب بر همه شما خوش باشه. امیدوارم هر جایی که هستید بتونید برنامه های ما رو دنبال بفرمایید و استفاده مطلوب رو ببرید. این برنامه ها برای شما پخش میشه، نظر شما برای ما مهم هست. رسیدیم به ساعت 18:55 دقیقه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
همراهان عزیز رادیو گفتگو، اینجا تهران، جام جم، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز است. شبهای سرد زمستان نیاز به این داره که ما بیشتر فعالیت داشته باشیم، چون شبهای زمستان بلند هستن. کتاب خواندن، فیلم خوب دیدن و دور هم بودن از خاصیت‌های ایرانیان عزیز و ایرانیان قدیم و اصیل هست. این شهدا شب‌های زمستان برای شما بسیار بسیار آرام بخش باشه، کنار خانواده عزیز و ارجمندتون، البته رادیو گفتگو رو هم شنونده باشید. باز هم حضور شما عرض می کنم، شما مخاطب گرامی رادیو گفتگو، با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir می تونید یک بسته کامل از اخبار و تحلیل های داغ روز رو و جدول پخش برنامه های این شبکه، همینطور عکس ها و کلیپ های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت بفرمایید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون وارد بفرمایید و در هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی همراه کنار خودتون داشته باشید. باز هم عرض میکنم www.radiogoftogu.ir.